الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بس درباره صفات باری تعالی بود. صفات ذاتیه رو بحث کردیم، رسیدیم به صفات فعلیه. گفتیم اگر مفهومی باشه که فقط بر ذات باری تعالی دلالت داشته باشه صفت ذاتی هست، و اگر بر وجودی خارج از ذات هم دلالت بکنه صفت فعلی هست. مثلا وقتی میگیم خدا عالم است، لازم نیست حتما در خارج چیزی باشه. همین که خود خدا هست، علم به خودش هم داشته باشه، عالم. خدا قادره، لازم نیست چیزی در خارج باشه تا بگیم خدا قادر است، یا خدا حی است. اما بعضی صفات است بعد حتما یک خارجی رو در نظر بگیریم، خارج از ذات یعنی مقصوده، تا این صفت رو بشه نسبت داد. ازا مثلا حتی صفتی مثل علم که صفت ذات هست، اگر مستلزم وجود معلوم در خارج باشه باز میشه صفت فعلی. مثلا فرض کنین میگیم خدا، میگیم خدا عالم به اعمال شماست، خب این علم میشه صفت فعلی. عجب داریم، لذا ایشون مثال میزنه لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، میگه این دلالت داره بر علم در یه زمان خاصی. بله البته ما یه بحثی داریم در فلسفه، میگیم علم پیشین خداوند به ما سوالا کلیات و جزئیات، چنین علم ذاتی خدا داره هم، یعنی از ازل در ذاتش خدا علم داشته که ما در این سایه جلسه اینجا میگیریم، اون علم ذاتیه ها. ولی علمی که الان خداوند دارد به این حضور ما و فعل ما و گفتگوی ما در این زمان، اینجا علم فعلی جنبی هم ندارن، نه حتما در واقع مطابق. و گاهی خود صفات فعلی رو میشه به صفات ذاتی برگردان. مثلا فرض کنید میگیم خالق صفت فعل است، چون یه مخلوقی باید باشه تا بگیم خالق. رازق صفت فعل است، چون یه مرزوقی باید باشه تا بگیم رازق. اما همین هم میشه به صفت ذات برگردان، بگیم خالق یعنی قادر بر خلقت، رازق یعنی قادر بر رازقیت. این یعنی صفت و فعل رو به قادریت برگردونیم که قادریت هم چه صفت ذات. خب حالا صفاتی که به عنوان صفات فعلی هستن، خب کمی بیچاره صفاتی که به عنوان صفات فعلی شما میرن، یه تعدادی رو اینجا نام برده. یکی سمیع هست و دیگری بصیر. سمیع و بصیر، سمیع و بصیر رو بعضی صفات ذات دونستن، مثلا حتی زائد بر ذات، اشاعره افتا صفت رو زائد بر ذات، صفات ذاتیه زائد بر ذات دانستن. یکی سمیع دیگری بصیر. ولی میفرماید که به لحاظ عرفی مفهوم سمع و بصر وقتیه که گوشی باشه، چشمی باشه، یه علم حصولی حسی باشه، بعد شنیدن و دیدن تحقق پیدا کنه، اسمشو میذاریم سمیع و بصیر. طبیعتاً به این معنا خداوند رو نمیگن سمیع و بصیر، بعد اون لوازم مادی رو مثل داشتن گوش و چشم و اعصاب و عضلات و نمیدونم این چیزها رو حذف کنیم، تجرید کنیم، فقط اون دلالت بر آگاهی و علم به شنیدنی ها و دیدنی ها رو حفظ کنیم. در اون صورت میتونیم به خدا نسبت بدیم. یعنی وقتی میگیم خدا سمیع است، یعنی علم به مسموعات دارد، بصیر است یعنی علم به مبصرات دارد. این معنا رو بله میتونیم به خدای سبحان نسبت داد و به عنوان صفت فعلی در نظر گرفت. البته باز اینو عرض کردم، اگر ما علم پیشین ذاتی به ماسوالله رو علم ذاتی بگیریم، خب سمیع و بصیر میشه درجاتی از همون علم ذاتی. اما اگر سمیع و بصیر رو علم به این مسموعاتی که مقید به زمانه و این مبصرات که مقید به زمانه در نظر بگیریم، وقت میشه صفت فعلی. عرض کنم خدمت، یا اگر حالا سمیع و بصیر بگیم قدرت بر عرض کنم سمع و ابصار، خب اونم باز به صفت ذات برمیگرده. پس سمیع و بصیر اگر به قدرت بر ابصار و سمع معنو کنیم، یا به علم پیشین ذاتی خدا به ماسوالله برگردونیم، خب طبیعتا میشه علم صفت ذاتی. ولی اگر نه به معنای علم به مسموعات و مبصرات بالفعلی که الان در خارج هستن و مقید به زمان و مکانن، در اون صورت میشه علم فعلی، یعنی سمع فعلی، بصر فعلی، یا به تعبیر صفات فعلی. نه بله، یعنی علم به این مسموع داره، لازم نیست حتما اون عضلات باشد، اون اعصاب باشد تو این سمع پیدا بشه. و نه خیلی، نه اون دیگه باز غیر از سمعه، وقت لازمش این علم به مسموع دیگه نداره، علم به مبادی مسموعات داره نه به خود مسموعات. نقصه میدونم، خب باز مبادی غیر از نتیجه هست، پس خداوند علم به معازله علم نتیجه نداره. صفت بعدی صفت کلام هست، میگیم خدا متکلم است. باز کلام در عرف عبارت است از یه لفظی است که با معنا قرن اکید به تعبیر شیست پیدا کرده، در اثر قرارداد و اعتبار بین لفظ و معنا یک پیوندی برقرار شده. به این میگن کتاب، به این میگن نمیدونم میز، به این میگن صندلی، به این میگن عینک، به این میگن اون، و هر شیء اسمی را در نظر گرفته. اگر از در واقع دهان و فم صادر بشود، برای فهموندن مقصود فهمنده به دیگران، به این میگن کلام. خب یه سری لوازمی داره این، اینکه کلام حنجره میخواد، تارای صوتی میخواد، زبان میخواد، دهان میخواد، حتی دندان میخواد، بعضی حروف رو دندان نوازن نمیتونه تلفظ کنه، یه هوایی میخواد، اگر اینجا خلع باشه که نمیتوندن باز عرب بزن، یک وضع و قراردادی بین لفظ و معنا میخواد. خب طبیعتا چنین مفهومی با این معنا و لوازمش بر خدا صدق نمی کنه. نمیتونیم بگیم خدا متکلم است به این معنا که معاذالله دهان داره، زبان داره، تار صوتی داره، حنجره داره، به این معنا غلط. اما اگر بیم این لوازم مادیشو و ویژگی های اختصاصیشو حذف کنیم و اون معنای عام مشترک رو بگیریم که عبارت است از فهموندن معنا به مخاطب، اصلا کلمه یعنی وحره، توجه داریم. حالا ممکنه کسی با ایما و اشاره مقصود خودشو و عرض کنم معنای خودش رو به مخاطب بفهمونه، ممکنه وقت کسی با اشراق این کار انجام بده، همه اینا کلامه. کلام عبارت از فهموندن معنا به مخاطب، حالا یه وقت با ایما و اشاره است، یه وقت با الفاظ و حنجره و تاره صوتیه، یه وقت با اشراقه. نواجه دارید، چون ظهور معناست در مخاطب، حالا یه وقت در سمع مخاطبه اون الفاظ میخواد، یه وقت در قلب مخاطبه اون معنا کافیه، حتی گاهی خود معنا و لفظ رو در قلب پیغمبر خداوند نازل میکنه، مثل قرآن. قرآن لفظ و معناش هر دوتا رو خدای سبحان بر قلب پیغمبر نازل میکرد، توجه دارید. پس بنابراین همه اینا از صنف کلام است و میشه بگیم عرض کنم کلام ایجاد معنا در ذهن مخاطب، تکلم تحقق معنا در ذهن مخاطب، در جان مخاطب، در قلب مخاطب است. خب هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، به این معنا خداوند متکلم هست و جزء صفات فعلی است. اگر باز تکلم رو به قدرت بر کلام، تکلم کلام رو به قدرت بعد تکلم برگردونیم میشه صفت ذات. اما اگر نخواهی تکلم و تکلم معنا بکنیم میشه صفت فعل. صفت دیگر صفت اراده است که میگه یکی از دشوارترین و پیچیده‌ترین بحث‌های فلسفی بحث اراده الهی است. خیلی هم اختلاف درش دارن، نحله‌ها و گروه متعددی هم در اینجا شکل گرفت. بعضی گفتن اراده صفت ذات و زائد بر ذات، بعضی گفتن صفت ذات و عین ذات و عبارت است از علم به اصله. اراده رو به علم برگردوندن. مثلا ملا صدا اگر اشتباه نکنم در اسفار اراده رو صفت ذات و عین ذات و به علم به اصله برگردونده، این اصلاح علم دانسته. بعضی گفتن از عوارض ذاته، مثلا اراده انسان که در نفس انسان عارض می شود. مثلا شما یه دفعه اراده می کنی یه کار انجام بیده، بنابراین یکی از عوارض بر شما عارض می شه. نبود تحقق پیدا کرد. زائد بر ذات هم هست وقتی عوارض در واقع جز عوارض باشه، عوارض ذات باشه، یعنی زائد بر ذات. بقیه گفتن اراده اولین مخلوق الهی است. خدا اول اراده خودش رو خلق کرد، بعد اراده مخلوقات دیگر رو. بعضی هم گفتن نه، جز صفات فعلیه است که از مقام فعل انتزاع میشه. حالا آیا اراده الهی واحد متعدد حادث قدیمه؟ خب دیگه هر تفسیری که از اراده داشته باشید این احکامش هم تفاوت پیدا میکنه. جناب استاد نسبا یه بحثی البته ابتدا درباره مفهوم اراده بیان میکنه، یه بحثی درباره حقیقت اراده، یعنی یه بحث معرفت شناسی اراده است، یه بحث هستی شناسی اراده. اینا رو ازم تفکیک کرد. بحث مفهومی اراده رو میگه ما در درس 38 یه بحثی داشتیم که اراده حداقل دو تا معنا داره. یک معنای اراده به معنای خواستن و دوست داشتنه. طرف اراده کرد یعنی خواست، دوست داشت. یه معنای اراده یعنی تصمیم گرفتن بر انجام کاریه. میگن فلانی اراده کرد، یعنی تصمیم گرفت که کار رو انجام بده. تصمیم یه مرحله بعد از دوست داشتن هست، یعنی دوست داشتن و خواستن مقدم است بر تصمیم گرفتن. عرض کنم خدمتتون طبیعتاً میگه گاهی اوقات یک حقایقی هستن، حقایق خارجی که حتی از قدرت انسان خارجن، از قدرت فاعل، از فاعلیتش خارجه، ولی انسان بهش محبتی داره. مثلا شما میگید که من زیبایی رو دوست دارم، من این درخت زیبا رو دوست دارم، اینجا دوست داشتنه، یا میخواهم. اما از قدرت شما این خارجه، درخت رو که نمیتونی تو خلقش کنی، نمیتونی درخت رو بسازی، نمیتونی این شی زیبا رو خلقش کنی، اما متعلق محبت شما قرار میگیره. توجه دارید؟ بشه این که فرض کنید میگه که این تریدون عرض دنیا، اینا دنیا رو اراده کردن، اراده یعنی دوست دارن، علاقه پیدا کردن، میخوان دنیا رو. اما دنیا دیگه مخلوق متعلق قدرتشون نیست، اصلا از افعال اختیاری شد. گفت نه، متعلق دوست داشتن به افعال اختیاری خدا در تعلق پیدا میکنه. مثل اینکه میگه من کتاب نوشتن را دوست دارم، من مقاله نوشتن و پژوهش رو دوست دارم. انسان اگر به پژوهش و تحقیق عشق ببرزه، این اگر شب بخواد بخوابه بره امروز مثلا این کار پژوهشی نکرده، خوابش نمیگیره، چون محبت داره و جز افعال اختیاری خودش هست. من احترام گذاشتم به دیگران دوستم، شب که شد خواست بخواب یادش بود که عجب به فلانی احترام نذاشت، ناراحت میشه، ای کاش احترام میذاشتم، چرا مثلا بد رفتاری کردن. کمک کردن به فقرا و مستمندان رو دوست دارم. خب این متعلق افعال اختیاری انسان است. حالا گاهی اوقات دوست داشتن مربوط به افعال اختیاری دیگرانه. من دوست دارم شما پژوهش کنید، من دوست دارم طلبه ها در حوزه کار تحقیقاتی انجام بدن. اینجا در واقع فاعل مختار دیگری است. شما فعل اختیاری دیگری رو متعلق محبت خود قرار دادی. توجه دارید؟ میگه اگر یه وقت اراده به معنای خواستن تعلق پیدا کرد به فعل اختیاری دیگری، این میشه اراده تشریعی درباره حق تعالی البته به کار میره. مثلا میگیم خداوند اراده تشریعی داشته است که برای اینکه شما نماز بخوانی، روزه بگیرید. یعنی خدا میخواهد که شما با فعل اختیاری، با اراده و اختیارتون نماز بخوانید. درست. اما اگر اراده رو به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کاری بگیرید، معنای دوم، اینجا اراده میشه اراده تکوینی. توجه دارید؟ لذا میگه اراده فرمان دادن، اراده وضع مقررات و قوانین، اینا اراده تشریعی نیست، در اراده تشریعی هست. اراده این که شما نماز بخوانید، این اراده تشریعی است. اما اراده می کند وضع وجوب نماز را، این میشه اراده تشریعی. و اراده تشریعی خودش از اقسام اراده تکوینیه. پس یک اراده تشریعی داریم که از مصادیق اراده تکوینی است، یه اراده تشریعی داریم. پس این که گفته می شود طبق بیان ایشون اراده یا تکوین، تشریعی یا تکوینی، در واقع این اراده مقسمش یکی نیست. اراده تشریعی به معنای خواستن و دوست داشتن است نسبت به افعال اختیاری دیگران، و اراده تکوینی به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کاره. لذا نباید بگیم اراده یا تکوینی است یا تشریعی طبق این بیان، چون اراده تشریعی معنی خواستن و دوست داشتن، اراده تکوینی به معنای تصمیم گرفتن بر انجام کاره. ترجمه دارید؟ البته حالا ممکن اون کار متعلق محبتش هم باشه، ممکن نباشه. یه وقتا محبتی که داره محبت به چیزی که متعلق قدرت او نیست، یه وقتا هست که توضیح دادم. پس مگر این که شما اراده تکوینی و تشریعی رو که گفتن یه مقصد معنای مشترک برایش بتونید فرض کنید. و طبق این بیان اراده دو معنا دارد، خواستن و دوست داشتن که اراده تشریعی به همین معناست، تصمیم گرفتن به انجام کار که اراده تکوینی به این معنی دوم.
قسمت دوم اراده تکوینی هم برای خودش، هم برای دیگری،
نه حتما متعلق، یعنی تصمیم بگیر بر انجام کار خودش. حالا کار خودش یا کار خودش جوانحیه یا جوارحیه. یه وقت مثلا فرض کنید، حالا یه وقت ذاتیه برای خداوند، یه وقت فعلیه. مثلا چی؟ مثلا خداوند اراده تکوینی دارد مثلا بر تحقق علمی در اعیان ثابته خودش، مثلا ما طبق بیان و همین خدا بگیم اراده تکوینی دارد بر آفرینش خلق.
خب باشه این که فعلی بنده اگه سر بزنه مکلف انجام بده اراده میکنه،
اما اگر نه، ببینید اگر فعلی بنده از این سر زد، یه وقت خداوند میخواهد یا نمیخواهد که این فعل را انجام بدهد، این میشه اراده تشریع. میخواهد خداوند که نماز بخونید، شما با اراده نماز بخونید، این میشه تشریع. نمیخواهد خداوند که تنبل بازی در بیاری، این میشه اراده تشریع، که یا متعلق امر یا نهی. اراده جعل امر، اراده جعل نهی، این میشه اراده تو تشریع، که مصداق از اراده تکوینی. همون که اراده کرده خداوند، یعنی میخواهد که شما نماز بخوانی، نمیخواهد که شما تنبل بازی در بیاری، این میشه اراده تشریع. اما اینکه خدا اراده کرده است که شما با اراده کارتون رو انجام بدید، این میشه اراده تکوینی. یعنی خداوند اراده کرده است که شما با اراده کارتون انجام بدید. توجه دارید؟ یعنی متعلق اراده تکوینی خداوند، یه وقت متعلق به این متعلق اینجا اراده تکوینی خداوند چیه؟ ان فعل اختیاری شماست. یعنی خدا اراده کرده است شما با اراده کارتون انجام بدید. اراده تکوینی. متعلق اراده تشریع خداوند چیه؟ خداوند چی دوست داره؟ نماز خوندن شما رو دوست داره، روزه گرفتن شما رو دوست داره. پس بنابراین فعل شما متعلق اراده تکوینی خدا نیست، فعل مریدانه شما متعلق اراده تکوینی خدا نیست. یه جبر پیش نیاد، در غیر این صورت جبر پیش میاد. بله، خداوند اراده تشریع کرده که سجده کن، اون میاد با لذا اراده تشریع خداوند تخلف بردار هست، اما اراده تکوین خدا تخلف بردار نیست. یعنی آیا من میتوانم فعل ارادی خودم رو بدون ارادم انجام بدم؟ نه، همیشه افعال ارادیم با ارادم انجام میشه. اما میتونم نماز نخونم؟ بله، معاذت. لذا اراده تشریع خداوند تخلف بردار است، ولی اراده تکوین خدا تخلف بردار نیست. خب این مفهوم اراده بود که یا به معنای خواستن و دوست داشتن یا تصمیم گرفتن به انجام کاری. خب حقیقت اراده چیه؟ میگه اراده، وجود اراده به معنای خواستن و دوست داشتن در نفوس حیوانی و انسانی از سنخ کیف نفسانی. توجه دارید، یه نوع کیف نفسانی و نفسی باشه، خواستنی دوست داشتنی، وقت میگیم اراده. اما اگر بخواید اینو اراده معنی خواستن و دوست داشتن رو به مجردات نسبت بدید، بعد این مفهوم تجریدش کنید، یعنی این کیفیت، حیثیت کیفیت نفسانی رو ازش بگیرید. ذاتی است که دوست دارد و میخواهد، نه نفسی که دوست دارد و میخواهد. در اون صورت حتی به خدای متعال هم میشه اینو نسبت داد، خداوند دوست دارد، خداوند میخواهد. لذا خوب رو حتی از صفات ذاتی الهی هم دونستن، البته اصالتا به خود ذات برمیگرد، یعنی خداوند اصالتا خودش را دوست دارد، به تبع آثارش را هم دوست دارد. چرا؟ چون آثارش خیر کماله، چون آثارش از صنف خیر و کمال است، به تبع خداوند آثارش هم دوست داره، اما به ذات خودش رو دوست داره. پس بنابراین میشه شما خب اراده رو به معنای خب اراده الهی، خب به الهی بگیری، تجلیلش هم بکنی از اون حیثیت کیف نفسانی و صفت ذات هم بگیری، هیچ اشکال نداره. و خب به ذات، خب به ذات، به ذات بالاصاله، حب ذات و آثار ذات به طبع. اما اراده اگر معنی تصمیم گرفتن باشه، تصمیم گرفتن به انجام کاری، خب در باز نفوس حیوانی و انسانی که تعلق به ماده دارن، باز معنی کیف نفسانی اما انفعالی. توجه دارید، حالا ممکنه پیجوری کیف فعلی است، یعنی یکی از افعال نفسه. شما اراده رو به معنای تصمیم گرفتن میتونید به معنای انفعال بگیرید، از مقوله ان ینفعل، میتونید مقوله ان یفعل بگیرید، فعل، ولی مربوط به نفسه که امر حادثه در نفسه، یعنی نفس هست تصمیم نمیگیره. مثلا من تصمیم نمیگیرم بلندشم برم بالا، نفس هست ولی تصمیم گرفتنی نیست. بعد تصمیم میگیرم برم بالا، اینجا اراده و به معنی تصمیم گرفتن حادث در نفسه، حتما باید مسبوق به یه تصور و تصدیقی، شوقی باشه، یه تصور بکنم بالا رو، بعد تصدیق بکنم، بعد شوق پیدا کنم که برم بالا. درست، این میشه اراده به معنی تصمیم گرفتن. خب حالا اگر خواستیم به مجردات تام ملائکه نسبت بدیم این معنا از اراده رو، یعنی تصمیم گرفتن رو، یا به خدای سبحان نسبت بدیم. باید اراده رو به معنای تصمیم گرفتن به گونه‌ای بگیریم که از صرف اعراض و عوارض و کیفیات نفسانی و ان یفعل و ان ینفعل و اینا نباشه، منزه بشه از این. در اون صورت میشه صفت فعل و یک صفت اضافی مثل خلق. چطور میگیم خالقیت، رازقیت، مدبریت؟ حتما باید یه مخلوقی باشه، یه مرزوقی باشه تا بگید خالقیت، رازقیت. در اینجا وقتی میگید تصمیم گرفتن بر فعل، تصمیم گرفتن بر مخلوق، این تصمیم چون بلا فاصله مخلوق رو فراهم میاره، یعنی فاصله دیگه نداره، به قول قرآن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این اذا اراد شیئا یعنی اذا چی؟ تصمیم بگیرد. اذا اراده یعنی تصمیم گرفت، تصمیمی که دیگه فاصله با متعلق نداره. لذا اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، بدون فاصله ثم یکون نیست، فیکونه، بلا فاصله تحقق پیدا میکنه. یعنی طرفین اضافه، حتی ممکنه یه طرف اضافه داره قیود زمانی مکانی هم باشه. خدا تصمیم گرفت شما بچه دار بشوید، بچه تون مقید به زمان و مکان هست، توجه داری؟ خدا تصمیم گرفته است که باران رحمتش رو نازل کنه. خدا تصمیم گرفته است خلاصه قیمت دلار رو کاهش بده. یه این دعا رو خدا رحمت کنه، مرحوم محمد رضا عنایت از دوستان ما بود، از اول جنگ تو جبهه بود تا آخر جنگ، آخرین عملیات بلفجر ده شهید شد. این داشت ازدواج کرده بود، خون زمینی گرفت، داشت خونه میساخت، خونه قدیمی تو منطقه قلعه دسو گردو خراب کرده بود میساخت. خب اون موقع آهن نبود، سیمان نبود، گرفتن یه سهمیه میگرفتند و تو صف و مصیبتی بود تا آدم یه مثلا سیمان یه دیگهش بیاد، مثلا نعمت الان نبود اینقدر غفور. بعد میگم من تو قنوت نماز میگم خدایا یه چهار تا آهن 14 میخوام، یه مثلا بعد مدت نمیدونم یه سه تا مثلا سیمان میخوام. خلاصه دیگه الان دعا اومد این باشه که قیمت دلار، ارزش دلار بیاد پایین، ریال بره بالا و از این چیزا. به هر حال خداوند تا تصمیم بگیرد اون تحقق پیدا میکنه، این میشه صفت فعل. پس اراده به معنای خواستن و دوست داشتن، حب صفت ذاته، حتی میتونه از اون جهت که حب به محبوب زمانی و مکانی خاص تعلق بشه صفت فعل مثل علم، ولی خود حب به ذات و حب به آثار ذات میشه صفت ذات. اما اراده معنای تصمیم گرفتن میشه صفت فعل، به شرطی به خدا نسبت بدید که بری باشه از اعراض و عوارض و کیفیات نفسانیه. نخیلا اراده معنای خوب این صفت ثبوتیه، تصمیم هم تصمیم دیگه، تصمیم به انجام کار صفت ثبوتیه، اما یکی ثبوتی ذاتیه، یکی ثبوتی فعلیه، سلبی نیست. بعد ارز کنم خدمتون می فرماید اراده تکوینی الهی رو هم به دو معنا میشه در نظر گرفت. اراده تکوینی الهی یکی به معنای حب که متعلق به افعال اختیاری خودش هست، به صفت ذاتی ازلیه، عین ذاته، میشه علم ذاتی خداوند. البته بل اصاله به ذات خدا تعلق پیدا میکنه به تبع به آثارش، تجلیاتش، مخلوقاتش، ولی هنوز خلق نشدن ها. مثل که خداوند قبل از آفرینش علم به ماسب الله داشته ذاتن یا نه؟ الان هم خداوند حب قبل از آفرینش حب به ماسب الله داره، میشه اراده تکوینی الهی به معنای حبی که متعلق به افعال اختیاری خودشه، عین ذاتش. خب و به آثارش هم تعلق، چون آثارش در واقع از اون جهت خیرن، رشحه‌ای از خیر و کمال الهی هم خب بهش تعلق پیدا کرد. اما یه معنای دومی هم اراده تکوینی الهی دارد که میشه صفت اضافی، صفت فعلی اضافی که مقایسه بین افعال الهی و صفات ذات خداست. یعنی وقتی میگیم خداوند اراده تکوینی کرد، وقتی که تصمیم گرفته کار رو انجام بده. همین آیه انما امرو ازا اراد شهن یک بله کن فیک کن. پس در واقع اراده به معنای خواستن و دوست داشتن میشه اراده تکوینی الهی به معنای اول. اراده به که میشه صفت ذات. اراده به معنای تصمیم گرفتن معنای دومه که میشه معنای دوم از اراده تکوینی الهی میشه صفت فعل. پس اگر سوال شد اراده تکوینی الهی صفت ذات یا صفت فعل، میگیم به معنای حب صفت ذات، به معنای تصمیم گرفتن صفت فعل. اراده تشریع الهی چی؟ اراده تشریع الهی متعلق به افعال. الان اینجا آیه مثل هم میگه که اراده تشریع الهی متعلق به صدور افعال خیر از فاعلهای مختار است. توجه دارید؟ یعنی خداوند اگر اراده کند که افعال خیر از فاعلای ارادی و اختیاری صادر بشه، میشه اراده تشریع. یعنی اراده کنه شما مختارا نماز بخونید، اراده کنه مختارا روزه بگیرید. توجه دارید؟ اینجا میگه میتونه معنی دوست داشتن هم باشه. یعنی خدا دوست دارد شما نماز بخونید با اراده خود، به خاطر اینکه نماز خوندن یه خیره، فعل خیر، جلوی از خیر الهی است. توجه دارید؟ اگر معنی دوست داشتن بگیرید میتونه بشه صفت فعل، بخشی صفت ذات، دوست داشتن. اما اگر به معنای اراده تشریعی رو به معنای تشریعیات الهی در ظرف زمان خاص بگیرید، یعنی خدا اراده تشریعی کرد بر این که عقل سلال دلوک شمس الى غسق لعی انشا کرد. ببینید یه وقت اراده معنی دوست داشتنه، این صفت ذاته. یعنی فعل هم نباشه خدا دوست، آدمی هم نباشه، مخلوقی هم نباشه، خدا دوست داره مخلوق اگر خلق شد نماز بخونه. این معنی محبت صفت ذاته. اما اگر اراده تشریعی رو به معنای انشاء بگیری، خدا الان انشاء میکنه، خود انشاء مصداق اراده تکوینی ها، خود انشاء میشه همون اراده تو تشریع که میشه مصداق اراده تکوینی. اما اراده تشریعی به این معنا که خداوند الان تصمیم گرفته که شما الان وقت نماز با اراده و اختیار تو نماز بخونید، این میشه صفت فعلیه. توجه دارید؟ پس خلاصه عرض ما این شد، اراده هم به معنای دوست داشتن به کار میره، برای تصمیم گرفتن. اگر به معنای دوست داشتن بگیری صفت ذاته، اگر معنای تصمیم گرفتن بگیری صفت فعلیه. چه اراده تکوینی باشه چه اراده تشریعی. یعنی اراده تکوینی، اراده تکوین الهی یا صفت ذات اگر معنای دوست داشته باشه، یا صفت فعل اگر معنای تصمیم گرفتن باشه. اراده تشریعی یا معنای دوست داشتن که صفت ذات، یا معنای تصمیم گرفتن که میشه صفت فعلیه. عرض کنم خدمت شما، اینم خلاصه از بحث اراده. از اینجا وارد حکمت و نظام احسن میشه. حکمت رو ایشون میگه صفت فعلی است. منشأ ذاتیش هم حب به خیر و کمال و علم به خیر و کماله. یعنی خداوند یه صفت ذاتی دارد به نام علم به کمال، یه صفت ذاتی دارد به نام حب به کمال، حب به خیر. این دو تا صفت ذاتی که عین ذاتن، حالا فعلا در مقام بیان میگیم دو صفت، بلا در ذات که همه صفات خدا عین همه در ذات. خداوند ذاتن خیر و کمال رو علم داره و ذاتن خیر و کمال رو دوست داره. درست. و لذا میداند چگونه مخلوقات رو خلق بکنه که دارای خیر و کمال باشن. اینو هم میدونه. الان اینو تموم کنم. در واقع یه علم دارد به خیر و کمال، یه حب دارد به خیر و کمال، درست، یه علم دارد به این که مخلوق چگونه باشد که خیر و کمال باشد. توجه دارید؟ یعنی یه رابطه بین خالق و مخلوق اینجا برقرار میشه. مگر نمیگید خالقیت خدا نسبت به مخلوقات صفت فعله؟ اینجا هم آگاهی خداوند نسبت به خیر و کمال مخلوق میشه صفت فعل که حکمته. یعنی باید خالقی باشد، مخلوقی باشد، عالمی باشد، معلومی باشد، بعد این عالم علم به خیر و کمال مخلوقش داره، این میشه حکمت. توجه داری؟ بنابراین اگر نقصی در مخلوق هست، این به خاطر امکانه، چون ممکن الوجوده نقص داره. اونی که خیر محض واجب الوجوده، همین که ممکن الوجود شد دارای نقصه. توجه داری؟ و هر چقدر این ما بیاییم از ممکنات مجرد پایین تر بیاییم تا موجودات مادی، هم بیاییم نقصشون بیشتر میشه. توجه داری؟ چون حرکت در اونجا هست، میخواد نمو کنه، نیاز به تغذیه داره، یه وقتا یک مانعی سر راش میاد، این نقصا بیشتر و در واقع بیشتر میشه، نقصای بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، به خاطر این اقتضاعات موجودات مادی، سر سلسله علل و معلولات مادی که در نظر میگیرید، میبینیم این نقص. و الا نظام عالم نظام احسن است که خود فلاسفه تعبیر میکنن عنایت الهی. عنایت الهی یعنی علم به نظام احسن. در واقع عنایت الهی یعنی علم به نظامی که دیگه بهترین قرض نیست، بهتر از این نمیشه. اگر میشد خدا اینو انجام میداد، ولی اقتضای عالم ماده اینه. برای عالم ماده حرکت داره، گاز داره، مایعات داره، تزاحمای داره. اگر میخواد این در واقع بعضی نقصهای ماده نباشه، باید ماده نباشه. عجب داری. حالا انشاءالله خیر و شر رو ما بعدن بحث میکنیم. آره، میگه از دو را میشه نظام احسن رو ثابت کرد، یکی برهان لمی، دوم برهان علمی. برهان لمی ساده تره، میگیم خداوند حب الهی به کمال داره، به خیر داره. اقتضای این حب الهی به خیر و کمال این است که نظام آفرینشش دارای خیر و کمال بیشتر باشه. یعنی تا اونجا که قابلیت اجازه میداد و قابلیت دارد، خداوند از افاضه اش نسبت به خیر ما سوالله کوتاهی نکنه. درست. خب حتما خدا این نهایت خیر و کمال رو خلق میکنه. میگه بله، اگر خدای سبحان جهان رو به بهترین نظام نیافریند، یا باید بگید به خاطر اینه که علم به بهترین نظام نداره، یا باید بگید دوست نداره، یا باید بگید قدرت نداره، یا باید بگید بخل ورزیده. خب هیچ کدوم از این صفات نمیشه به خدا نسبت داد. لکن نتالی به اقسام چارگانش باطل است. پس خداوند حکیم و فیاض است، یعنی عالم رو به بهترین نظام آفریده است. راه دوم برای اثبات نظام احسن، برهان یا به تعبیری دلیل عینی هست، یعنی مطالعه مخلوقات. پی بردن به اسرار عالم، حکمت ها و مساله آفرینش. مثلا شما ببینید، بیاید چشم انسان مطالعه بکن، قلب انسان مطالعه میکنید، بعد میایید کم کم مثلا عرض کنم مثلا دی ان ای و ژن انسان مطالعه میکنید، نمیدونم خدمت رو عرض کنم سلول های انسان، مولکول های انسان، بعد اتم های انسان. چیز عجیبی در این عالم به هر چه دستیزه. اصلا شما بگید علم تمام شدنی نیست. شما میتونید بگید فیزیک به آخرش رسید، شیمی به آخرش رسید، نمیتونید بگید زیست شناسی، ژنتیک به آخرش رسید، نمیتونید بگید. چون اینا شناخت عالم طبیعت تازه، اینا حالا اسرار عالم طبیعت هست. هر چه بیشتر پیش میرید بیشتر به اسرار این عالم پی میبرید و تمام شدنی هم نیست. تعجبی این یعنی نظام احسن دیگه. این از راه استقرایی عینی از معلول پی به در واقع نظام احسن، یعنی از این مطالعه عالم پی به نظام احسن عالم و طبیعتاً علم و حکمت خدا پی بردن. یا از اون بالا شروع میکنی، علم و حکمت خدا رو ثابت میکنی، بر نظام احسن توجه دید. برای هر دو راهش امکان پذیر است. فقط اینجا سوالی که پیش میاد اینه که خب عرض کنم خدمتتون علت این که چرا مثلا اراده خدا رو بعضی ممکنات تعلق پیدا نمی کند، گوی خود به خاطر اینه در کادر نظام احسن قرار نمیگیره، خلوز رو تعلق پیدا نکنه، چون خدا نظام احسن رو میخواد. این که گاهی خود میبینیم میگیم خب پس اراده خدا محدود شده به مساله، مقید شده به حکمت. خب بله، این مقید به حکمت، این که اراده خدا رو محدود کردن. نخی خدای حکیم ارادش به این سمته. مثل این که فرض کنید شما الان قدرت داری که بزنی شیشه رو بشکنی، ولی چون آدم حکیمی هستی دیگار نمی کنی، ارادت رو مقید کردید به مصلحت، نه این که این شما رو محدود کرده. نه، شما حکمت شما اجازه نمیده که کار غیر خیر و کار شر انجام بده. پس بنابراین خداوند حکیم است، یعنی آگاهی دارد به خیر و مصلحت عالم، یعنی نظام احسن. در واقع حکمت خدا صفت فعل است که متعلقش نظام احسن است. خب حالا ممکنه کسی بگه پس این همه شروری که در این عالم هست چیه؟ این همه بدبختی ها و گرفتاری ها، اینا رو چی میگی؟ اینا رو تو بحث خیر و شر که آخرین درس هست باید بهش جواب بدیم. الان دیگه ببرم پاسخش نمیدازیم. خب صفات فعلیه تمام شد. خب یکی از مهمترین در واقع متعلق صفات به آفرینش خداست. خداوند صفات فعلیش به فعل، به آفرینش تعلق پیدا میکنه. خب اینجا سوال این است که هدف آفرینش چیست؟ خدا برای چی این عالم رو آفریده است؟ خب یه بحثاییشو درباره چیستی غایت، چیستی هدف، چیستی علت غایی، نسبت اینا با هم دیگه ذکر میکنه، در واقع مفردات بحث توضیح میده. یه بحث حکمی داره درباره غایت و هدف. بعد وقت وارد هدفداری خدای متعال میشه، میفرماید که غایت منتها الیه کار اختیاری است. اگر کاری اختیاری به نتیجه برسد، نتیجه شو بهش میگاید. از اون جهت که این نتیجه متعلق قصد و نظر فاعل بوده است، بهش میگن هدف و غرض. یا شما یک با اختیاری کار رو انجام میدید، کار به نتیجه میرسه، این نتیجه اصلا هدف شما نبوده. مثلا چا رو میکنید که به آب برسید، از قضا به طلا میرسی. این رسیدن به طلا میشه منتهاله کاره، کار اختیاری هم هست، بهش میگن غایت، اما هدف و غرض بهش نمیگن. از کدو به آب هم رسیدی، به آب رسیدن میشه که هدف و غرض، چون از اول نیت دیده به آب برسید. خب از اون جهت که مطلوبیت داره، از اون جهت که مطلوبیت اون، یعنی مطلوبیتی که تو ذهن داشتید علت انجام کار شده، انگیزه برای شما ایجاد کرده، این میشه علت غایی. من میبینم زمین کشاورزیم آب میخواد، آب نداره، مطلوبیت یعنی رسیدن به آب، علت این شد که چا بکنم. این مطلوبیت رسیدن به آب که هنوز شروع نکردم به چا کندن، این میشه علت غایی. لذا میگن علت غایی فاعل علت فاعلیه، اصلا تحریک میکنه فاعل رو، انگیزه فاعل رو درست میکنه. بعد میریم شروع میکنم به چا کندن، از قضا به آب میرسیم، چون قصد داشتیم به آب برسیم، به آب هم میرسیم، این میشه آب رسیدن، میشه هدف و غرض. انگیزه آب رسیدن شد چی؟ علت غایی. حالا که به آب رسیدیم میشه هدف و غرض. حالا اگر به یک گنج طلایی هم رسیدیم که اصلا غرضمون نبود، این میشه غایه. توجه داریم؟ حالا اگر به هیچی هم نرسیم که دیگه بدبخت بیچاره، این همه خرج و آره، به هیچی نرسیم. بنابراین میگه نسبت غایت و هدف اون مخصوص منوجه. یعنی ممکنه شما یه وقت مثلا منتهاله کار رسیدن به آب که غایته، خب از اول هم میخواستی به آب برسید، غرضت هم هست. یه وقتا به غایت میرسید به غرض نمیرسی، مثلا به گنج طلا میرسید به آب نمیرسی، درسته؟ یه وقتا هر دوتا رو با هم داری، یه وقتا ممکنه حالا ایشون امخوش منوجه گرفته، یعنی یه وقتا ممکنه به هدفی برسید که غایت نباشه، یعنی منتهاله حرکت نباشه، درجه داری، یعنی هنوز هم باید حرکت رو ادامه بدی، اما به اون هدفی که مد نظر بوده رسیدی، اما منتهاله حرکت هنوز داره، هنوز چه رو باید بکنی. به آب رسیدی، مثلا هدفت این بوده که مثلا فرض بکنید به گنجی برسید، از فضا به گنج هم رسید، ولی باز هنوز چا کردن تو ادامه میدی، هنوز یه متر دیگه میرید پایین، اما به گنجی که خواستی رسیدی.
مثال آب هم
یا آب بله بله مثلا مثلا آب عمیق‌تر، چا عمیق‌تر بشه، آب بیشتری بیاره. اما یه وقتا غایت هم میگیم مقصود علت غایی هست، حواستون باشه اینو توجه بکنید. یه وقتا میگیم غایت اینه، این علت غایی تو کتاب فلسفی به کار میره، اما علت غایی امر ذهنیه، یه امر درونیه، غایت یه امر خارجی هست. میگه علت غایی موجب تعلق اراده فاعل به انجام کار هست. علت غایی باعث میشه که شخص اراده کنه کار رو انجام بده، یعنی یه شوقی به نتیجه کار. حالا شما همین رو اگر تجرید کنید، مثلا اون ویژگی های مادی و لوازم مادیش رو ازش بگیرید، میتونید به مجردات هم نسبت بدید. نمیگید مجردات این هم برای مجرد، مثلا فرض کنید برای ملائکه سرسبز شدن عالم، عالم طبیعت مطلوبیت داره، محبوبیت داره، میشه اینو محبت و مطلوبیت رو به مجردات هم نسبت داد. مثلا بگیم علت غایی یعنی محبوبیت داره، مطلوبیت داره براشون، اما نه به معنای نفسانی و امر مادی، یعنی نه اون مطلوبیتی که مربوط به نفوسی است که متعلق به موجودات مادی هست، به اون شکل نسبت ندید، بلکه محبوبیت رو محبوبیت کمالی نسبت بدید که در حال در هر فعلی، در هر فاعل مجردی هم یافت میشه. خب حالا این یه تعریفی شد از غایت، علت غایی و هدف، و اینکه علت غایی انگیزه در فاعل ایجاد میکنه که فاعل اراده کنه به فعل، انجام فعل بپردازه. و این معنا رو با تجرید از لوازم مادی میشه به مجردات هم نسبت داد. حالا هنوز باز زوده به هدفداری خدا برسیم، هنوز چند تا بحث دیگه داره. یکی این که میگه که ممکنه یه فعل اختیاری چند تا هدف طولی داشته باشه، هر طول هم هدف نهایی و اصلی هر فاعل همونیست که توجه فاعل بلاصاله به اون هست. توجه دارید؟ وقت مطلوبیت اهداف دیگر میشه مقدماتی به تبع، مثل این که شما هدفتون، هدف نهایی اینه که به این مشهد سوار ماشین میشید، از قم میرید تهران، از تهران میرید سمنان، از سمنان میرید شاهرود، از شاهرود میرید نمیدونم سبزوار. خب اینا هدفتونه دیگه، اما هدف نهایی همون رسیدن به مشهده. اینا اهداف مقدماتی است. به هر حال باید این مطلوبیت مقدمات و وسایل طی بشه تا برسی به هدف نهایی. یا مثلا که من هدف نهایی اجتهاد است، خب به هر حال باید مقدمات رو بخونی، سطح رو بخونی، فقه بخونی، اصول بخونی. بعضی اصلا یه علکی میگن هدف ما اینه که مثلا مجتهد بشیم، عالم بشیم، حکیم بشیم. یعنی یک محبتی دارن ها، اما اون تصمیم نهایی رو واقعا ندارن. بذار این مدام مقدمات که خوندن تا ازدواج کردن دیگه گرفتار خرج و دخلن. آقا خونمون مبل میخواد، خونمون فلان میخواد، بهمان میخواد. بابا خب بذارید بعدم توجه دارید. نه جدی میگم، اینقدر افراد هستن تا وقت ازدواجشون خوب درس میخونن، ازدواج به جای این که یک درس خوندنشو تسریع بده مانع میشه، همش دنباله مثلا یه خب برم اونجا یه کاری، مثلا به خاطر یک حقوقای مختصر کار علمی و عقب و بعد وقت کار علمی تو انجام میدی، بعدش رزق و روزیت بیشتر از اینا میشه، نه با آقایی راجع داری، نه این شکلی که بخواید منت دیگران های برید کارمند اون آقا بشی، اون شخص بشی، این ور بری اون ور بری، آقای خودتی. یعنی این هدف نهایی رو تصویر نداره ازش، تصویر دقیقی یا واقعا قصد جدی نکرده، لذا توی این هدف های متوسط میمونه. خیلی ها هستن اونقدر افراد هستن با استعداد، با هوش، راجع داری و میمونه، و این خیلی ضرر داره. برها یه وقت ممکنه یه فعل اختیاری چند هدف عرضی داشته باشه، اما انسان یکی از اون اهداف رو مطلوب و مورد توجه قرار داده، بقیه خیلی توجهی نمی کنه. توجه داری مثلا یک کاری رو که انجام میده چند تا هدف در عرضه هم براش تحقق پیدا میکنه. مثلا فرض کنید وقتی مجتهد شد، مثلا وقتی محقق شد، عالم شد، مثلا در عرض عالم شدن وضع مادیش هم بهتر میشه، مریدای بیشتری هم پیدا میکنه. قبلا کسی محل بهش نمیذاره، این چیه؟ حالا همه میشه مریده. این اهداف متعدده ولی قصد نکرده اینا، واقعا دنبال این هم ده مریداش بیشتر بشه، دنبال این هم ده وضع مالیش بهتر شد، دنبال اجتهاد بوده، ولی خب اون اهداف ارزی دیگران تحقیق کرده. به تعبیری اونا میتونیم بگیم مثلا غایتن بیشتر تا هدف. هدف اجتهاد بوده، تو نیت کرده اجتهاد و قصد کرده. بعد نکته دیگر میگه علت غایی برای هر فعل اختیاری ضرورت داره. اگر میخوایید که فعل اختیاری انجام بدید حتما یه علت غایی نیازه، چون علت غایی همون محبت، همون شوق فاعل به حصول کار. لذا سعی کنید حتما تو تحصیل همیشه با یک کسای مراوده داشته باشید که علت غایی شما را تقویت کنه. پیش افرادی نرید که ای بابا ما یه همه درس خوندیم به کجا رسیدیم نشد بلا، پیش اینا عشونش پیدا نکنید، با آدم عشونش پیدا کنید که علت غایی شما را تقویت کنن، یعنی محبت و شوق شما رو بیشتر کنن به درس خوندن به کار علمی. توجه دارید؟ وقت این بیشتر آدم تحریک میشه به کار علمی انجام بده. چون ببینید بعضی افراد خودجوش این علت غاییشون تقویت میشه، یعنی لازم نیست که یه کسی براشون صحبت کنه، اما اکثر افراد نیاز به نصیحت دارن، نیاز به تحریک دارن. اینکه میگن مثلا مرتب درس اخلاق شرکت کنید، چون معمولا این مسائل اخلاقی یه بعضی افراد اصلا ذاتاً بلا گرایش به اخلاقیات دارن، ولی کمن اینا، بیشتر آدما نیاز دارن که تذکر بهشون بدن غیبت نکنید، تهمت نزنید، حسن ظن داشته باشید، اینقدر بگن تکرار میکنن که این انگیزه حسن خلق فرام شه تا این حسن خلق و ملکات حسن در حقاب بیدار. بعدم باز برای حفظش نیاز به موعظه داری. در مسائل علمی هم همینطور است. این علت غایی رو اگر یه ذره، یعنی علت این که بعضی طلبا دانشجو یه ذره درس خوندن بعد دیگه کنار میرن، به خاطر این علت غاییشون ضعیف شده. رضا میگه افعال الهی هم از این قاعده مستثنا نیست. البته وقتی میگیم خداوند شوق داره، حب داره، قبلا گفتیم میگه شوق خدا شوق نفسانی، شوق انگیزه زائد بر ذات نگیریم. خدا حب به خیر داره، حب به کمال داره، که این حب خیر و کمال اصالتاً به ذات خودش برمیگرده و به تبع به آثارش. یعنی خداوند چون حب به کمال و خیر که اصالتاً به ذات تعلق داره به تبع به آثار، چون چنین حب و خیری دارد، لذا علت غایی میشه برای افعالش. این همون حدیث قدسی منسوب که خدا اول میگه عاشق شد بعد مخلوق رو خلق کرد، این در واقع این اول نه این که اول زمانی، یعنی خداوند این حب به ذات و به آثارش که داره باعث میشه که علت غایی میشه که فعل آفریده میشود و خلق بشود، و این حب هم جز صفات ذاتی است، عین ذات خداست. پس بنابراین اگر سوال شد چرا خداوند عالم را آفرید، آیا به خاطر اینکه خدا نیاز داشت؟ معاذ الله. گویا کن بگیم نه، چون ما نیاز داشتیم. خدا برای اینکه نیاز ما رو برطرف بکند ما رو آفرید. خب اینم نگاه عالی به دانیه. اینم دقیق نیست. این حرفی که معتزله میزنن، میگن سعدی هم میگه من نکردم خلق تا سودی برم، بلکه از با بندگان جودی کنم، این چیز تعبیر داره. این نگاه متوسط قصه است. نگاه نهایی این است که بگیم خداوند عالم آفرید چون حب به خیر و کمال داشت که صفت ذات او بود، خیر و کمالی که اصالتا به ذات و به تبع به آثارش برمیگرد. البته محبوبیت خیر و کمال مخلوقات هم در یک مرتبه نیستن. اصلا گاهی اوقات یه معلولی در سایه علت فاعلیش مطلوبیت پیدا میکنه. گاهی اوقات معلولات داریم عرض همان مزاحم همان، خب اونی که کمالش بیشتره طبیعتا اصالت نسبی پیدا میکنه، مطلوبیت نسبی داره. یا مثلا موجودات مادی خب تکامل تدریجی دارن، مراحل نقصشون مقدمه میشه برای مراحل کمالشون، ولی مقدمات رو طی بکنن، نقص رو طی بکنن تا برسن به کمال. خب اون کمال اصالت پیدا میکنه نسبت به نقص، توجه داری؟ اینا ترتبی است که بین موجودات وجود داره. لذا وقتی ما میگیم که علت آفرینش، علت غایی آفرینش حب است، حب به خیر و کمال است، که خیر و کمال اصالتاً به خود خدا به ذات و به تبع به آثار، آثار دیگه خلاصه اینطوری هم در یه رتبه نیستن، تقدم تأخر دارن. برای خداوند طبیعتاً حب به آفرینش فرزند شما رو هم داره، ولی قبلش حب به آفرینش شما باید باشه، قبلش هم به آفرینش پدر شما باید باشه. یه ترتبی اگر نباشه که اینا خلق نمیشن. پس بنابراین اگر دیدید بعضی مثل شیخ اشراق میگن خداوند علت غایی به افعالش نداره، مقصود اینه، یعنی یه هدف زائد بر ذاتی برای خدا فرض نکنی، توجه داری؟ یا بعضی گفتن هدف آفرینش سود رساندن یا تکامل مخلوقاته، اینا همه اهداف طبعی هم. یعنی این حرفی که معتزله دارن، سعدی هم از معتزله گرفته، این حرف در واقع متوسطه، اهداف متوسطه، ولی هدف نهایی حب به خیر و کمال است که به ذات خدا برمیگرده. خب دیگه من که خسته شدم. صلی الله علی محمد.